بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام، تواضع دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هست. خیلی خوشحالم، خیلی خرسندم از اینکه توفیق یار بنده حقیر شده از شبکه جهانی ولایت شهر علم و اجتهاد در خدمت شما باشیم. دوشنبه ها میزبان استاد گرانقدری هستیم، متخصص مباحث قرآنی، استاد اخلاق عزیز بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین، استاد ملکی در برنامه نگاهی دوباره به قرآن. حضرت استاد عرض سلام، ادب، احترام، تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر از تالیم همه بینندگان عزیز و عرجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. استاد بزرگوار، فکر می‌کنم آخرین برنامه‌ای باشه که ما در ماه شعبان داریم و اگر توفیق داشته باشیم محضر بینندگان گرامی در هفته آینده باشیم دیگه شب و روزهای ماه مبارک رمضان هست. یه هفته فرصت داریم. من قبل از اینکه وارد فضای برنامه بشیم یه خیلی کوچولو خیلی مختصر اجازه دارم در مورد این صحبت کنم. استاد تو این یه هفته فرصت داریم، فضیلت‌هایی که باید آماده بشیم چیکار کنیم؟ همه آمادگی ها رو بذاریم ماه مبارک رمضان برسه بعد آماده بشیم، یا نه الان هم میتونیم این قبارهایی که بر دل اون نشسته خونه تکونی خوبی داشته باشیم؟
سوال خیلی خوبی است. من این رو به این شکل جواب عرض میکنم. ما معتقدیم، یعنی ما مسلمون ها، که دین ما دین جامع کامل جهانی است و به همه ابعاد انسانی اشاره میکنه و دستورالعمل میده. به عبارت دیگه هر کس به دین اسلام عمل کند، بداند و بر اساس علم به او عمل کند، به کمالات مورد هدف الهی میرسه. یعنی خداوند ما رو خلق کرده که به کمال برسیم. یعنی کسی فرض کن درخت گردو میکاره تا اینکه این درسته بشه یک درخت تنومندی که فرض کنید 20,000 گردو بده.
بله.
میگن دیگه این درخت دیگه بیش از این دیگه، ولی آمد. انسان نهایت نداره مسیر کمال. دستورات اسلام برای این است که انسان به اون هدف خلقت که همون کمال انسان است بهش برسه، بشه انسان کامل. بنابراین هر دستوری که در قرآن و در روایات و در ادعیه وجود داره، هر کدام از این دستورات نسخه ایست که ما رو به اون کمال برسونه. درست شد؟
بسیار.
چه نمازی که در روز ما میخونیم، اگر این نماز درست خونده بشه، دقیق خونده بشه، در مکان قصبی خونده نشه، با لباس قصبی خونده نشه، با لقمه حرام خونده نشه، بلکه با لقمه حلال خونده بشه، با لباس پاک و حلال خونده بشه، در مکان مباح خونده بشه، این نماز انسان را به کمال میرسونه. یعنی انسان را وادار میکنه که انسان در این حالی که به مقام بندگی داره میرسه و بندگی فردی خودش رو نسبت به خدای سبحان انجام میده، قطعا او رو وامی داره که انفاق هم بکنه، چون هر جایی که دستور به نماز هست دستور به انفاق هم هست. یعنی انگار میخواهد قرآن بگوید که نماز به تنهایی یه باله، با یک بال هم نمیشه پرواز کرد، حتما باید بال دیگر را هم، ایتاء زکات را هم حتما باید داشته باشید. خب این به عنوان یک مسئله که دین اسلام دین انسان ساز است و انسان را به سوی کمال دعوت میکنه و سوق میده. خب در یکی از دستورات اسلامی ماه رجب، ماه رجب یه برنامه است، برنامه انسان سازه. شعبان یک برنامه است، رمضان هم یک
بله
برنامه است. خب لذا گفتن که از ماه رجب که ریزش رحمته، انسان باید آرام آرام خودش رو آماده کنه وارد کلاس درس عرفان و سیر و سلوک و معنویت قرار بده، چون بناست به کمال برسه دیگه، تا برسه به شعبان که ماه پیامبره، بعد برسه به ماه رمضان که ماه خداست. و در ماه مبارک رمضان هم هر روزش یه قدم به جلوه تا برسه به شبهای قدر، و شب قدر دیگه شب قدر و ارزش انسانه، انسان به اون قدر و مقام خودش باید برسه. اگه کوتاهی هم کرده شب قدر، با توبه و انابه همه اونها پاک میشه و انسان دوباره زندگی از نو شروع میکنه. بنابراین نه از ماه شعبان شروع کنیم، بلکه از ماه رجب باید شروع میکرد. لذا میگن نماز کسی، نماز عرفانیه که قبل از نمازش زندگیش، رفتارش، زبانش، بیانش، بنانش، نگاهش خدایی باشه. وقتی اینجوری شد در نماز تجلی پیدا میکنه اون کارهای خیر انسان. اما اگه به عکس باشه، از صبح تا شب دنبال کارهای گناه و غیرزالیف باشه، در نماز هم وقتی قامت میبنده به جایی که سیر شروع کنه و سفر رو شروع کنه بره آسمان، بعد وقتی که برگشت پایین تازه بگه سلام علیکم، آقا ما بالا بودیم آمدیم پایین، بعد به این دو تا فرشته ها سلام بده، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب کسی که مشغله و غفلت او از صبح تا ظهر به حدی بوده که واسه به یاد خدا نبوده، خیلی سخت میشه اون نماز دیگه نماز معراج بشه، از صلاة و معراج المؤمن. نماز پلکان ارتقاء مؤمنه، از صلاة و قربان و کل تقیین. اصلا نماز وسیله پرواز به مقام قرب رسیدنه، یعنی انسان به خدا نزدیک میکنه، قریب میکنه، قرب این نزدیک. چطور اگر از اول صبح ما غافل باشیم نمازمون هم غافلانه خواهد شد، مگر اینکه انسان متوسل بشه و خودش رو با تفکر، مخصوصا تفکر، یک بار خودش رو نهیب بزنه که چه کار داری میکنی. رضا گفتن که وقتی میخوای نماز بخونی، وضو مقدمه ورود به نمازه. خب از کاری که در وضو وجود داره تو رو تازه به یاد این میاندازه که میخوای چه کار بکنی. اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه. خدایا این چهره که دارم آب میریزم، اینو دارم میریزم که تو در قیامت این چهره رو سفید محشور کنی،
به
اون روزی که چهره ها سیاه محشور میشه. نکنه اون روزی که اون تو اون گروهی که چهره ها سفید محشور میشه، من سیاه با روی سیاه وارد محشر بشم. اللهم اعطینی کتابی علی یمینی، خدای نامی من رو به اخیر این داره تو رو مقدمه آماده میکنه که وارد نماز بشید. بعد در نماز هم میگن بدون توبه نماز نخون، یعنی قبل از اینکه قامت ببندی چند بار سیره توبه بخون، استغفر الله ربی. این اگه آدم بفهمه یعنی چی، یعنی خدای ببخشید غلط کردم، استغفر، خطا کردم، خطا کردم، حالا دیگه میخوام بیام پیش شما. خب این شما این مقدمه باشه، خدا رحمت کنه شهید مدنی رو، ازشون سوال کردن در یک جمعی که همه اهمی جمعه در اون زمان آیت الله مشکینی و بزرگان دیگه بودن، ازشون خواهش کردن که یه دو جمله صحبت بکن برای ما، یعنی برای همه اونجا. ایشون فهمیدن که صحبت نمی‌کردن، با عشقی که در چشمه‌های مبارکشون بود فهمیدن که وقتی می‌خواید نماز بخونید یه چند دقیقه مکث کنید، ببینید کی با کی می‌خواهد سخن بگوید، ببینید تو کی هستی، با چه وضعیتی داری و می‌خواید به ملاقات کی بروید. خب این مقدمات باعث میشه من اون نماز نماز میشه. اون مقدمات نباشه دیگه نماز، همون قصه که یه وقتی عرض کردم طرف خورجین اولاغشو گم کرده بود، بعد هر کی پرسید از این ور اون ور گفتن که خب برید از مسجدی که نماز میخونی ها، برو اونجا از اون اهالی مسجد سوال کن. ایشون رفته بود سوال کرد که ببخشید خورجینی پیدا نکردن بیارن مسجد بدن، این مال منه. گفتن که نه ما خبر نداریم. بعد رفته بود از امام جماعت سوال کرده بود که آقا شما خبر دارید ما خورجین گم کردیم؟ گفت اشکال نداره که دور کرد نماز بخونی پیدا میشه. ایشون فکر کرده بود که این دور کرد نماز نماز حاجته.
بله.
و ایشون وقتی که نماز رو شروع میکنه، یعنی قامت که میبنده، تازه شروع میکنه یادآوری این کلاسی صبح که بلند شدم، سوار اولاغ شدم، آمدم نزدیک ظهر شد، تشنم شد، در خونه رو زدم.
بله.
گفتم یه لیوان آب بیارید، خورجین از رو اولاغ برداشتم گذاشتم کنار این خونه، روش نشستم، بعد دیگه یادم رفت خورجین بندازم رو اولاغ. رفت از حاج آقا خیلی تشکر کرد که حاج آقا عجب نمازی، این چه نمازیه؟ این گفت هیچ، یه نمازه همیشه گیه که انسان وقتای دیگه کلان اینا رو یادش میره. تو نماز خیلی با آدم تمرکز میده که انسان شروع کنه زندگی خودش، که بعد پیاز می‌خریدم، سیزنی می‌خریدم، چی می‌خرید. تو نماز وقتی تو این فضا قرار بگیری خود این که قربان کل تقی نیست. حالا همین قصه رو بیا تو ماهواره رمضان.
چرا؟
مقدمه ورود به سیر و سلوک الهی علی حال ضیافت الله دیگه ماهواره رمضان. اگر رجبت را به غفلت، اگر شعبانت را به غفلت گذراندی، معلوم نیست که رمضانت را به غفلت نگذرانی. اگر حس و حال رجب و شعبان رو نداشته باشی، اگر مناجات شعبانیه رو نخونی، که مناجات شعبانیه بخش زیادش نازه،
مزامین بلند،
ناز نه نیاز. دیدی بچه پیش مامانش ناز میکنه، بهانه میگیره، این بهانه گرفتنه. که میبینیم بچه هی داره گریه میکنه، چی میخوای؟ میگه که تو اصلا من دوست نداری. میگه بابا والله بالله من تو دوست دارم. این بچه هی داره ناز میکنه، گریه میکنه،
دلبری میکنه.
عجیب هست که توی در ابو حمزه سومالی هم همینطوره، در مناجات شعبانی هم همینطوره. شما ما رو بردی به این سمت.
تو خودتو فهمید حتی رزق بدن شاید حواله بوده.
مثلا شما میبینید در مناجات شعبانیه داره که مثلا ان اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک. اصلا این حرف در خلاف عقاید ماست، چون تو داری با خدا انگار نعوذ بالله محاکمه میکنی. خدایا تو اگه منو به خاطر جرمم بگیری بندازی، به خاطر گناهانم بگیری بندازی تو جهنم، منم تو رو مچته میگیرم. میگه تو اهل عفو نبودی؟ این کارا اگه بکنی این کارو میکنم. بابا تو اصلا در مقابل خدا میگی میتونی حرف بزنی؟ خداوند کارش حکیمانه است، خداوند بر اساس عدالت عمل میکنه، این چه حرفی داری میزنی؟ این اخستنی به جرمی اخستی که به مغفرتی، این اخست اگر به خاطر جرم منو میگیری، میگم که تو میگه اهل مغفرت نبودی، میگه اهل عفو نبودی، خب من چی میگیرم؟ میگه جای مش گرفتنه. الهی این ادخلتنی النار اعلم تو اهلها انی احبوک. خدایا اینو بهت بگم ها، اگر من بیگیری بندازی توی جهنم به اهل جهنمی ها میگم،
فریاد میزنم،
میگم که آی جهنمی ها من خدا رو دوست داشتم و خدا منم داخلی جهنم. خب اگه تو خدا رو دوست داشته باشی که خدا تو رو اونجا نمیاندازه که، این چه حرفی داری میزنی؟ اینو بهش میگن ناز. داره یاد میده که اون احساس و عاطفه انسان تحریک بشه و اون حجاب زخیمی که روی دل انسان قرار گرفته اینا پاره بشه تا اون ارتباطه، چون حجاب نمیذاره دیگه. شما مثلا فرض کنید یه لحاف بکشی رو خودت جلو خورشید، ببینید که نور خورشید شما متوجه نمیشی. حالا اگر اون یه چیزی ضخیم‌تر از لحاف باشه، هیچ نمیبینی نور خورشید رو. اگر کسی به خاطر گناهان زیاد این حجاب خودش رو، میگن بزرگترین ضخیم‌ترین حجاب، حجاب منیت و تکبره. انسان‌هایی که خودخواهن اینا گرفتار حجابن، رحمت خدا و عنایت خدا رو خیلی احساس نمی‌کنن. بعد اینجا داره آموزش میده که اینجوری عمل کن. تو کجایی تا شدم من
چاکرت
چاروغت دوزم کنم شانه سر. میگه ناز کن تا اشک در بیاد، تا دلت بشکنه. اون وقت انا انده منکسرت القلوب، من خدا رو بخواد پیدا کنی، من پیش دلهای
شکستم.
خب حالا اینجور ناز کردن ها و نیاز ها رو توی مناجد شعبانی انسان داشته باشه، بعد اون وقت وارد ماه مبارک ماه سیر سلوکه، تا برسه انسان به شبهای قدر و قدر پیدا کنه، ارزش پیدا کنه، سرنوشت خودش و فرزندان خودش رو رقم بزنه، چون شب شب رقم زدن سرنوشت هاست. این چند شبی که از شعبان باقی مونده، اونایی که فرصت دارن، اونایی که علی هم که فرصت ندارن دعا بخونن. خب من همیشه میگم خود مثلا فرض کن عربی نمیدونه، نمیتونه بخونه، میتونه که ناز کنه، با خدا حرف بزنه.
بله
با خدا حرف بزنه، خدای من، عزیز من، مولای من، خالق من، خوشگل من واقعا دوست دارم، ولی گرفتار کنم نمیشه یک کاری بکنی. پنج دقیقه اونجا حرف بزنه، چرا اشک جاری میشه، به چرا دل میشکنه. به ما خداوند از اونجا به این دل نظر میکنه.
اونجا حواله خودشون بود دیگه، این که شما فرمودید دیگه خودشون میگن. شاید تو این یه هفته خواستیم حرف بزنیم یک دلی به هر حال وصف بشه. خود بنده حقی رو میگم، این داستان رو بگم استاد، گفت قسمت هم شد زیارت برم کربلای معلا و نجف و اشرف کاظمه سامرا، از اهل معنای میگفت، من درس پس میدم، میگفت رفتم کنار قبور مطهر زیر قبه و بارگاه، هر چه میکردم به من اون حالت تضرع و زاری و گیلی که باید دست به دست نمیداد. خیلی ناراحت شدم به اهل معنایی گفتم آقا من دنبال این بودم، خیلی آرزو داشتم بیام کنار حضرات یه حالت تضرع به من دست بده، و اما به من اینطور نیست. خب نتیجه‌گیری رو شما بکنید استاد، چه باید بکنم؟ گفتم استاد اهل معنا فرمود که تو این سیر سفر یه نگاهی بکن، شاید بهت رزق داده باشن قبل از سفر. استاد میگفت آمدم نگاه کردم، دیدم بله راست میگه، به من رزق دادن. اون موقعی که داشتم ساکم رو میبستم، اون موقعی که داشتم وسایل سفرام جمع میکردم، یه دل شکستگی به من دادن. اون موقع نگو اون همون رزقی بوده که من دادن. استاد دنبال این میگردم، یه هفته باقی مونده. خیلی از مادرای ما میخوان آماده کنن خونه هاشون رو، تو قبل ماه رمضان میان خونه رو مرتب میکنن، وسایل جمع میکنن، میخوایم افطاری بدیم، میخوایم سحری مهمان داشته باشیم، به هر حال ضیافت ماه مبارک رمضان. یه لحظه شاید دلاشون بشکنه، خیلی میخوان مقدمات وارد به ماه مبارک رمضان بشن، یه لحظه دلهاشون بشکنه. استاد آمادهمون کنید، یه هفته مونده دیگه، از کجا معلوم سال دیگه بیاد؟ باشه ماه رمضان
بله.
کنیم
بله. درک ماه مبارک رمضان بسیار نعمت بزرگیه، بسیار نعمت بزرگ. اتفاقا مثلا توی حج هم باز همینطوریه. مثلا شما میرید مسجد شجره، محرم میشی، ای لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، هی داره میگه خدای من چشم هر چی تو بگی، غلط کردم، اشتباه کردم، از این بعد دیگه به حرف شیطان و هوای نفس گوش نمیده، هر چی شما بگی چشم. لذا میگن که هی بگو 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 تا وقتی که دیوارهای شهر مکه آشکار شد دیگه نگو. خدا میگه خب باید دیگه قبول کردم، بیا حالا دیگه مهمان من، خوشگل من، عزیز من، بیا داخل. بعد اون وقت وقتی که میری در کنار کعبه قرار میگیری برای اون انجام دادن اعمال، اونجا دیگه میگه نباید بگی لبیک اللهم لبیک، اون دیگه گفتی دیگه، میگه حالا بیا بیا شعار توحید بده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله، بیا توی صف موحدین. دوزه یکی از کار مستحب طواف همین تسبیحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بعد تا اینکه یه تمرین میکنه، بعد میگن خیلی خوب یه دفتگی برو محرم بشو، بعد از مکه برو بیرون، برو عرفات. عرفات به منزله پشت در رحمت الهیه، پشت در، هی در بزن، هی استغفار کن
جانا.
و هی گریه کن، هی زاری کن. میدونی که یکی از جاهایی که بعد از گفت اگر در شب قدر آمرزده نشدی دیگه باید منتظر باشی برای شب، برای روز عرفه در عرفات. بعد اون وقت در رحمت باز میشه، یعنی غروب که میشه باید دیگه از اونجا کوچ کنی بیای به سمت مشعر و بعد بیای منا و در منا هم قربانی بدی، تشکر کنی به اینکه خدایا خلاصه پشت در که بودم در رو باز کردی، بعد آمدم توی مشعر تو، آمدم توی منای تو. میخوام بگم اونجا هم همش با مقدمات قبلی ما رو برای ذل مقدمه بعدی آماده میکنن که ما هی اوج بگیریم، آسمانی بشیم. من اینو باز عرض میکنم، کسی میتونه ماه رمضان رو، شعبان رو، رجب رو، اصلا دستورات اسلام رو حلوا حلوا کنه، کیف کنه، بچشه که دشمن شناس باشه. تا دشمن نشناسی در دام دشمنی. اگه دشمن رو شناختی، باش مبارزه کردی، در صف مبارزه کنندگان با دشمن شدی، خدای سبحانه تو شما رو هی آسمانی میکنه. ببین قرآن آیه که داره که چند بار من همشه میخونم، ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. بابا جون شیطان دشمن شماست، من خدا دارم بهتون میگم دشمن شما شیطانه، با شیطان دشمنی کنید. یعنی چی؟ یعنی مبارزه کنید. یعنی چی؟ یعنی اون هر چی میگه بگید نه، تسلیمش نشید. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. شیطان رو عبادت کی تا رو شیطان عبادت میکنه؟ حالا شیطان پرستا که یه گروه خاص عجیب غریبی هست، ولی این اصلا آیه شامل فقط اونها نیست، علم بنی آدم رو داره میگه. کدام بنی آدم رو شیطان عبادت میکنه؟ عبادت در اینجا یعنی اطاعت. علم احد، آیا به تو عهد نبستیم که شی از شیطان اطاعت نکنی؟ چون اگر اطاعت بکنی همان و سقوطت
همان،
همان. چون شیطان عدو مبینه، دشمن آشکاره، یعنی دشمنیش آشکاره. ما تا دشمن رو نشناسیم، حربهاش رو نشناسیم، اهدافش رو نشناسیم، مخصوصا اهدافش، شیطان و شیطان صفتان، شیاطین جنی و شیاطین انسی دنبال چی هست؟ یک، دنبال این هستن که ما را از ارزش‌های انسانی دور کنند. یکی از ارزش‌های انسانی عفته.
بله،
عفت. یه وقتی یه جوانی، حالا یه مقداری با من مثلا نزدیک شده بود، تو شوخی میکرد، بعد میگفت که این عفت و اینها چیه اینقدر هی گفته میشه و اینها. گفتم میدونی چیه؟ گفتش چیه؟ گفتم یعنی این که تو خدای نکرده بری فرض کنید منزل، خدای نکرده ببینی که مادرت با یه غریبه جمع شده. دیدم تکون خورد، گفت حاجه ها، گفتم
چرفیه
عفت، یه امر فطریه. ببینی مثلا خدای نکرده خواهرت با یک کسی دیگه است، الان چون ناراحت میشی. یکی از علائم بدها و بدیها اینه که اگه به کسی نسبت بدی بدش بیاد. مثلا به طرف بگی دزد، میگه دزد خودتی، دزدی بده؟ میگه بله بده. پس چه دزدی میکنی؟ پس چه رانتخاری میکنی؟ چه رشوه میگی؟ نمش دزدیه دیگه. ای قاسب، ای ظالم، خب بدش میاد. پس معلومه قصد بده، ظلم بده، بی افتی بده، بیاری بده. شیطان همش دنبال اینه، حالا چه شیطان جنی چه شیطان انسی که غربی ها و اروپایی و غیرزاری باشن توی مثاله. ببین اونها علم و اینها رو برای خودشون میخوان، به هیچ کس نمیده، اما بیبند و باری را میخواهن جهان سوم به این سمت که اونا در زیر سلطه اونها باشه. یعنی باید بفهمی وقتی که او مثلا فرض کنید فضای خالکوبی و فضای نمیدونم فساد و تباهی و این حرفا رو داره در بین جوانها و در بین، خب اینو باید بفهمی این صدا صدای شیطان است و در مقابلش بیستی و الا نابودت میکنه. ارزش‌های انسانی را که در ذهن تو، در وجود تو، در خانواده تو، در فرهنگ تو وجود داره، همه رو محو و نابود میکنه. اگر دشمن شناس شدیم، یک، با دشمن مبارزه کردیم، دو، دشمن شناس شدیم، اهداف دشمن را شناختیم، در مسیر شیطان و خواسته شیطان و دشمن قرار نگرفتیم، اون وقت ما به سمت سعادت و به سمت تعالی، به سمت رشد، به سمت لذت مدام تأکید میکنم. سعادت یعنی لذت مدام. انسان عاقل دنبال لذت مدام میگرده، نه لذت لحظه ای. حالا تو لذت بردی، نعوذ بالله شراب خوردی، بی عقلی و بی فکری کردی، اما تو از حقایق دور شدی، فکر میکنی این شرابخوری، این بی عفتی، این ضد ارزش‌های انسانی کار کردن لذت داره. یک بار تمرین کن لذت ترک لذت را بچش، تا اون وقت لذت نفس را لذت ندانی. اسلام آمده دنبال این، لذا بحث ما رو بردی توی این فضا. وضو و غسل و تیمم اینا مقدمه است برای که تو بدانی میخواهی وارد نماز بشوی، نمازی که قربان کل تقی است. رجب و شعبان مقدمه است تا تو وارد ضیافت الله و مهمانی خدا بشوی، که توی مهمانی خدا خیلی به جاهای مقامات بالایی رسیدند و میرسند.
متشکرم استاد، اینقدر شیرین حرف میزنید و آرام و بر جان میشینه. من خودم رو میگم استاد بزرگ، باور بفرمایید استادم یه وقتایی تا یک 7-8 ماهی یک سال سر سفره شما ریخت گرفتم، مسیر زندگیم تغییر کرد، دستتون رو میبوسم، دست شما درد نکنه. خیلی از این حرفا رو میخواستم نگه دارم هفته بعد در ماه مبارک رمضان، شب روز اول ماه مبارک رمضان بگم. باور کنید استاد، خودم گفتم از کجا معلوم، میترسیدم هفته دیگه بیاد باشیم، از کجا معلوم زیر خروارها خاک نباشیم. روح همه پدر مادراتون که غریق خاک شدن، انشالله فیض ببرن کنار سفره احسان آقا امیرالمومنین متنعم باشن. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگیم مجدد برنامه نگاهی دوباره به قرآن. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
فبمن يلود ويستجير المجرم؟
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة،
يا ربي
الهی شکر، الهی شکر. از سویدای دلم عرض میکنم با تمام وجودم که قلبن میگم. خیلی خوشحالم از اینکه توفیق دارم در خدمت شما فرهیختگان گرامی، شما عزیزان اهل علم و مطالعه باشم. بیننده برنامه نگاهی دوباره به قرآن هستید. استاد بزرگوار وجود نازنین حضرت و اسلام و مسلمین، استاد ملکی عزیز. استاد، در جلسه قبل به این بحث رسیدیم انسان ها در خسران هستند، چه کار کنیم که از خسران بیرون بیایم، دچار خسران نشویم؟ فرمود راهکارها و اشاراتی خود قرآن داده، اهل ایمان باشیم، عمل صالح داشته باشیم، تواصی به حق و تواصی به صبر. میگه همه دنبال اینیم که در دنیا و آخرت، تأکید میفرمودید که در دنیا، حتی در دنیا هم سود بردن ایرادی نداره و آخرت سود ببریم. راهکارهای دیگه به ذهنتون میرسه بفرمایید؟
بله، ما که در محضر قرآن هستیم از قرآن استفاده میکنیم. از آیات قرآن به دست میاد که انسان در نزد خدا خیلی ارزش داره، به حدی که همه هستی را خدا برای انسان خلق کرده، خلق لکم، خلق کرده همه چیز را برای تو، سخر لکم. و این انسان در صورتی میتونه به اون خلیفت اللهی و به اون مقامه عظما برسد که مبارزه کنه. علی حال بهش را به بها میدن، نابرده رنج گنج میسر نمیشه. بدون تلاش قومی به جد و جهد گرفتند وصل دوست، قوم دیگر حواله به تقدیر میکنند. حواله به تقدیر انسان رو بیچاره میکنه، همون گرفتار و خسران میکنه. لذا خدای سبحان هی داره میترسونه که نکنه رشد نکنی، نکنه به اون مقامی که تو رو برای اون خلق کردم نرسی، نکنه این همه هزینه که برات کردم قدر این هزینه ها رو ندانی. 130,000 پیامبر برای تو فرستادن و همه اینها گرفتار دشمنان و غریزاره شدن و اینها شهید شدن، اینها مجروح شدن، اینها اذیت شدن. کتب آسمانی برای تو فرستادم. ای انسان، نکنه که برخلاف دستورات الهی عمل کنی. آسمان و زمین و ستاره و خورشید همه رو برای تو خلق کردم. نکنه ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن که تو بندگی کنی. نکنی به غفلت زندگی تمام بشه. برعکس، ان الانسان لفی خسر. اتمود الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. آیه سوره دیگری که در این زمینه استفاده کردیم قل اعوذ برب الناس بود. بله. خب اینم خیلی سوره تکون دهنده‌ایه. ببینید، یک مادر به بچهش داد میزنه، میگه حسن مراقب باش، حسن مراقب باش، حسن مراقب باش.
بله،
معلومه که خطری، گرگی، ماری، چیزی داره به حسن رو، بچه رو داره تهدید میکنه. خدای صبح هم میگه قل، بگو پیامبر. پیامبر که میگه یعنی امت پیامبر، انسان های پیرو پیامبر عظیم الشان، یعنی به در میگن دیوار
تو بشنو.
قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الهی. چه خبره که من زیاد اینو مثال میزنم، میگم توی جاده ها دقت کرده باشید، تابلوه اگر خطری باشه میگن عکس اسکلت مرده رو میکشن و میگن خطر در 1000 متری، بعد میره جلوتر خطر در 500 متری، خطر در 100 متری. اگر یک کسی بی کله بره، یعنی با همون سرعت 120 تا 130 تا رو بره، قطعا وقتی اونجا که نمیشه خطر در 100 متری، اون دیگه وارد گرفتاری میشه. اما کسی که عاقله پشت رو ترمز میذاره که چه خبره، کوه ریزش کرده، اتفاق افتاده، خب وقتی که سرعتش به حد اطمینان رسید دیگه اونجا میتونه ماشینش رو کنترل کنه. خب خدای سبحان داره میگه بابا کنترل کن خودتو. چیه قصه؟ سه تا پناه بر قول اعوذ به رب الناس ملک الناس اله الناس که من قبل این توضیح دادم که واردش نمیشم که چرا رب، چرا ملک، چرا اله. این سه تا توحید خیلی در مراقبت انسان نقش داره، چون توحید در خالقیت رو همه قبول دارن، توحید در ربوبیتی که توش مشکل دارن خیلی ها. توحید در ربوبیت اینه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هر اتفاقی در عالم هستی میفته این خداوند نقشه. و ما رمیته از رمیته ولکن الله رما، اون وقت تو داری تیر میاندازی، دارید با دشمن مبارزه میکنی، تو مبارزه نمیکنی، خدا داره ما. یعنی اون هوش و فکر و اندیشه و قدرت و اینا که به داده خدا داده، وقت فکر نمیکنی که من تو مستقل هستی ها، وقتی داری مینویسی خوب مینویسی فکر نکنی شما داری مینویسی ها، اینا همش از اون سرچشمه است. نمیخوام اینطور وارد بشم چون عرض کردم، میخوام این عرض کنم که مسئله اونقدر خطرناکه، اونقدر مسئله جدیه که خدای سبحان با این سوره به این شکل بیان میکنه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. یعنی اینجوریه قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ ملک الناس، اعوذ اله الناس، پناه میبرم به رب الناس، به ملک الناس، به اله الناس. از چی؟ من شر الوسواس خناس. اون چه کارت میکنه؟ تو والعصر عند الانسان لفی خسر، اون تو رو تو خسران میبره، اون تو رو تو تباهی میبره، اون تو رو لذتهای موقت میچشاند، بعد معتادت میکند، بعد بیچارت میکنه. لذت تو قرآن عجیبه. مثلا شما میدید آیه 39 سوره وارکی مریم، و انذرهم یوم الحسره، پیامبر مردم رو از روز حسرت بترسان. که یه روز حسرت؟ وقتی که سر به سنگ لحد خورد و دید دستش خالیه، پرونده بسته شد، دیگه نمیتونه کاری انجام بده. لازم میگن این آیه رو از سایت لازم برو جردی میخونده و گریه میکرد. این آیه خیلی تکون داده بوده ایشون و واقعا تکون دادنیه. پیامبر و انذر هم، بترسان مردم را، و انذر هم یوم الحسرت. یوم حسرت کیه؟ اذ، وقتی است که قضی الامر، کار تمام شد، تمام شد. و هم فی غفلته، ولی این انسان ها تا اون وقتی که کار تمام میشه اینا در غفلتن. یعنی چی در غفلتن؟ یعنی که و هم لا یؤمنون، اونا ایمان نمیارن. بخونیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين
آمنوا.
آمنوا عاشق شو ارنه روزی کار جهان سر. یعنی مؤمن شو، یعنی خدا رو مؤمنانه و عاشقانه بپرست. کار تمام میشه ها. عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقص مقصود در کارگاه هستی، در کارگاه هستی مقصود نوشته شده که تو خلیفت اللهی. بعد اون وقت کار تمام میشه، بعد میبینی که هیچی نبردی، ها دست خالی نبردی، ها دیگه نمیشه کاری بکنی. چرا؟ اونجا فقط باید حسرت بخوری. رب برجعونه لعلی اعملو سال هم فی ما تره، خدایا میشه من برگردنی اون وقت اون کارهایی که باید میکردم نکردم، ترکشون کردم، اون رو انجام بدم، قربان خدا برم. چقدر خدا ماها رو دوست داره و توی آیات و قرآن چطور ماها رو نهیب میزنه، داد میزنه. حالا خیلی هم ممکنه بگن که بابا از همین اول خدا ما رو اصلا میبرد بهش دیگه. نه، عالم عالم علت و معلوله، عالم عالم سبب و مسببه. شما تا دستت تو آب نکنی دستت خیس نمیشه. یا اگر آب رو دستت نریزه دستت خیس
نمیشه.
تا شیرینی نخوری کامت شیرین
نمیشه.
خاصیت شیرینی همینه، خاصیت آب اینه. بهشت معلوله، علت میخواد، علتش تلاشه، زحمت، مبارزه است، جهاده، دشمن شناسیه، مبارزه با دشمنه. فتخذوه عدوا، بابا جان من خدا بهت دارم میگم که با شیطان و شیطان صفتان مبارزه کن، لج نکن، بیا این ور. هر روز هی تو نماز میخونی اهدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم یعنی آدم های از در رأسش انبیا و ائمه معصومین و صلحا و شهدا، همه کسانی که در مسیر نور دارن حرکت میکنن. خدا من رو تو جز اینا قرار بده، خیر المغضوب علیهم ولا الضالین، من رو جز مقصودین قرار نده، من رو جز ضالین قرار نده، اونه که از راه خارج شدن قرار نده. خب این که دعاست، میخوای که نباشی باید تلاش کنی. دعا در صورتی جواب میدهد که دنبالش تلاش باشه. تلاش اینه که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين
آمنوا،
بره ایمان کسب کن و عمل صالحات، بره عمل صالح انجام بده. عمل صالح آیا آقای میگه ریخته ریخته، یعنی مادری که داره زحمت میکشه بچهش بزرگ کنه داره عمل صالح انجام میده. مادری که دغدغه هدایت بچهش رو داره، دغدغه تربیت درست بچهش رو داره، داره عمل صالح انجام میده. حالا اگه این عمل صالح همراه با اخلاص و ایمان باشه، خروج از خسران رو داره. آقایی که داره تلاش میکنه که زندگی زن بچهش رو یه زندگی مرفهی و آرام و راحتش کنه، خودش به زحمت افتاده، این عمل صالحه. اگر این را یه قصد و قربت بهش بزنه که خدایا من چون خودت دستور دادی این رو به خاطر تو دارم انجام میدم، این عقل دیگه عقلانیت، این شما این کاری که داری انجام میدی قصد و قربت بهش بزن. شما الان نماز بخون قصد و قربت نداشته باش، خودتو نماز میخونی اما نماز باطله. خود نماز که میخونی قصد و قربت بکن، نیت بکن برای خدا این کار انجام بده. لذا خیلی سوال میکنن که عمل صالح از کجا؟ عمل صالح اونجا ریخته. خب شب که داری میخوابی با وضو بخواب، این عمل صالح. رو به قبله بخواب، آدم که داری میخوابه رو به قبله بخواب، این عمل صالح. وقتی داری میخوابی یه حمد و سه قل هو الله بخون، ثوابش هدیه کن برای همه انسانهای مؤثر و مفیدی که از دنیا رفتن، این عمل صالح. برای همه شیعان اهل بیت اسمت بزن، این عمل صالحه. صبح از خواب پا شدی چند تا ذکر بگو. خدا رحمت کنه امواد شما رو، مادر بزرگی داشتم خیلی مؤمنه بود و خیلی رو من اثر گذار بود. یکی از نگرانی هایی که داشت این بود، میگو فلانی از صبح تا شب یه ذکر لا اله الا الله به زبانش جاری نمیشه، عصبانی میشد، ناراحت میشد. بعد من که بزرگ شدم و حالا آمدیم توی واسه فهمیدیم که خودش خیلی ذکر میگفت، اهل ذکر بود. خب تو که در این میری مغازه، میری محل کار، خب چند تا صلوات بفرست، این عمل صالح.
بله.
کار مردم رو به قصد قربت راه بینداز، این عمل صالح. پوست موز افتاده تو پیاده رو اونو بردار میده تا آشغالدانی،
به همین سادگی،
به همین سادگی، این عمل صالح. یعنی اونقدر عمل صالح زیاده که میگم ریخته کسی نیست جمع کن. خب این عمل صالح همراه با نیت الهی انسان را از خسران
نجات میده،
نجات میده. منتها اینا دیگه هی لایه لایه میشه. برای کسب اون ایمان باید تلاش کنه. شما برای که زبان انگلیسی یاد بگیری چقدر باید وقت بذاری، زبان فرانسه چقدر وقت بذاری، باید همون اندازه وقت بذاری برای که ایمان کسب کنی. نمیارزه؟
قطعاً.
زبان انگلیسی یاد بگیر، فرانسه هم یاد بگیر، اما برای که ایمان رو تقویت کنی برونم این کلاس، برو اعتقاداتت رو محکم بکن، برو زندگیت بر اساس دستورات الهی تنظیم بکن، بذار عاقبت به خیر بشی. اون چی که دشمن میگه به دشمن نبگو، چون دشمن خوبی انسان را نمیخواد. خب اینا بحثا بود، نمیدونم چقدر وقت داریم که بخوام یه بحث
که 6 7 دقیقه
بگم. 6 7 دقیقه. حالا میخوام باز بحث خروج از خسران رو از سوره مبارکه مدثر بخونم. ببینید اونجا اونهایی که در خسران ماندن و این خسران اینها رو برد دیگه به تای دره و وارد جهنم کرد، اینایی که اهل ایمان بودند از خسران خارج شده بودند تعجب میکنن، میگن که فلانی چی شد تو رفتی تو تای جهنم؟ ما سلک کنفی سقر، سقر یعنی جهنم، اسم جهنم، چی شد تو سقر افتادی؟ راه های خروج از سقر، خروج از خسران. اونا میگن که میدونیم ما بیچاره شدیم، چی شد؟ لم نکم من المصلی، ما کلا نماز رو گذاشتیم کنار، بوسیدیم گذاشتیم کنار. آیا آقای نماز اکسیریست ها، بگذاریم که حالا بعضی نماز کم میخونن، نمیخونن، میخونن بد عمل میکنن، بعضن صدا در اون روایت داره که آمدن خدمت پیامبر عظیم شد در بهار الانوار، گفتن آقا یک کسی هست نماز میخونه ولی خیلی آدم خلاصه منحرفی هم هست، خیلی خطا میکنه، آبرو نماز میبره، بگیم بهش نماز نخونه؟ از فرمود نه، امید است که این نماز یه روز دستش رو
بگیره.
ما نمیخوایم بگیم که هر کس نماز میخواند و گناه میکند پس دیگه نماز نخواند، نه، ما میگیم نماز بخواند، گناه هم نکند، اما اگر گناه میکنه دست از نماز هم بر نداره. و در اون روایت داره که این شخص تاب ثم مات، خلاصه این نماز باعث شد که آخرش با توبه از گناهان از دنیا بره. عرض من اینه، اونا گفتن که لم نکم من المسلین، ما نماز خان نبودیم، نماز نمیخوندیم. نماز یعنی شعار، یعنی سرود عشق بازی با خدا، یعنی ساعت زدن، صبح ساعت بزنی که خدایا مخلصتم، خدایا کمکم کن، خدایا عاشقتم، خدایا میخوام سرود عشق بخوانم. رضا میره مقدمات فراهم میکنه، تطهیر میکنه، وضو میگیره، با طهارت وارد سیر سلوک الهی میشه، دوباره نزدیک ظهر میشه، خدایا این مدتی که نماز نخوندم قبار گناه روی من گرفته است، دوباره میخواهم به خدمت شما بیایم. لذا در اون روایت داره که نماز در 5 وقت مثل کسی است که جوی آبی از جلوی منزلش داره میره، آب زلال و پاک، و در روز 5 مرتبه غسل میکنه، شستشو میکنه در اون آب، خودش رو میشوید. خب این آدم همیشه تمیز و پاک و متحره و معطره. پس یکی از عوامل ماندن در خسران نماز نخواندنه و یکی از عوامل خروج از خسران نماز خواندنه. کی نماز میخواند؟ کسی که مؤمن است. کی نمیخواند؟ کسی که ایمانش یا ایمان ندارد، ایمانش بسیار ضعیفه. 2 لم نکو نوت امول مسکین، عامل دومی که ما رو بیچاره کرد و در خسران ما رو نگه داشت این بود که ما حق و حقوق اجتماعی مردم رو ندادیم، ما اطرافمون مسکین و بیچاره و گرفتار و زمینگیر زیاد داشتیم ولی هیچ احساسی، هیچ عاطفه‌ای نسبت به اونا پیدا نکرد. اینا مایه امتحان ما بود. خدا میتونه به همه پول بده، اما به بعضی پول میده امتحان کنه، به بعضی هم پول نمیده تا اونا رو امتحان کنه. پول میده پولدار رو امتحان کنه که آیا به دست فقیر رو میگیره یا نمیگیره، در حالی که پول مال خداست. المالو مال الله، المالو آریتون، مال آریه است از طرف خدا، مال ما نیست که. این به خاطر اینه که پولدار رو امتحان کنه که آیا میتونه از پولی که خدا بهش داده بگذره به اون فقیر بده، و فقیر هم امتحان میکنه که اگر فقر سراغش آمد آیا همچنان خدا رو دوست داره، یا وقتی که گفت رفیق بنده کیفتم، یعنی رفیق پول، اگه پول بدی دوست دارم، اگه پول ندید دوست ندارم، اونم یه امتحانه. لذا دومین عامل خروج از خسران عمل صالح انفاقه. عجیبه این آیات قرآن چنان به هم ارتباط منطقی دارن. و اصل ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عمل صالح. عمل صالح چیه؟ میگه عمل صالحی که از عمل صالحی که به مسکین، به فقیر، به بیچاره کمک کنی. لم نکو نوت امول مسکین. دیگه چی؟ عامل خسران. میگه که دیگه از عامل خسران رفیق بده، همسایه بده، فامیل بده. و کنان نخوز و معل خائزین، ما با خائزین. خائزین یعنی کسانی که فرو رفتن در گناه. جلسه رقص و جلسه فساد و جلسه تباهی و بی‌عفتی و اینا، خوشگذرانی های پرگناه. ما فکر کردیم که خوشگذرانی یا باید با گناه باشه یا اصلا خوشگذرانی نیست. نه، اینجوری نیست. خوشگذرانی های بی‌گناه هم داریم که خیلی خوشتر است از خوشگذرانی های، چون اونها آدم رو مکدر میکنه.
بله.
لذا یکی دیگه از عامل خروج از خسران اینی که انسان با انسانهای خوب رفت آمد داشته باشه.
بله.
لذا اونجا یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا در سوره فرقان، وقتی طرف در خسران قرار گرفته وارد جهنم شد، اونجا داد میده میگه ای کاش فلان کس را رفیق خودم قرار نمیدادم، ای کاش پیامبر را رفیق خودم قرار میدادم، ای کاش اون راهی که پیامبر به من نشان داد اون را میرفتم. آیا آقا اینا جدیه؟ نباید اینها رو شوخی بگیریم. 124,000 پیامبر این حرفا رو داری میزنه. انسانهای اعقل اقلا، یعنی عاقلترین انسانها، باهوشترین انسانها، پاکترین انسانها، خوشقلبترین انسانها، خوشفکرترین انسانها. از کجا میگه خوشفکر؟ چون الله اعلم و حیث و یجعل و رسالت خدا خودش میگه. من میدونم که این بار رسالت رو به دوش چه کسی بگذارم. اون وقت اینها آمدن به همه انسان ها میگن انسان ها ما از عالم غیب خبر داریم و داریم میگیم که گرفتار خسران نشید. راه خروج از خسران در سوره مدثر شد چند تا. یک، اهل نماز باشین به معنی واقعی. دو، اهل انفاق و زکات و دستگیری باشین به معنی واقعی. سه، با انسان‌های گناهکار نشسته برخاست نکنید. و چهار، گفتن و کنا نکذب و یوم الدین. ما نتیجه این سه تا کار این شد که و کنا نکذب و به یوم الدین. ما آخرش به این نتیجه رسیدیم که گفتیم بابا خدا کجا بود؟ قیامت کجا بود؟ آخرت کجا بود؟ اون سه تا با هم جمع شد نتیجه داد تکذیب قیامت را. وقتی قیامت رو تکذیب کردیم اون وقت زدیم بر طبل بیاری. اینا عوامل خروج و سقوط در خسران و در جهنمی که خداوند به همه ما این حس و حال و این ذائقه رو بده که ما اینها رو جدی بگیریم، اینها کلام خدا بدانیم واقعا. چون خیلی ها می دانیم اما اون دانستن ما از جز دانستن های حق الیقین
نیست.
حاضریم به قرآن قسم بخوریم و رو قسممون بیستیم اما توش تأمل نمی کنیم که این آیه آیه های قرآن اینا سخنرانی خداست برای نجات انسان. خداوند این مخصوصا در ماهواره کلمزان که بهار قرآنه، خداوند قلب های همه ما رو بهاری کنه به برکت ماهواره کلمزان و برکت قرآن که انشاءالله همه او را خواهیم خواند و او عمل خواهیم کرد.
انشاءالله دست شما درد نکنه. خیلی استفاده کردیم، حظ و بهره بردیم استاد. از سویدای دلم میگم دستتون درد نکنه. نگاهی دوباره به قرآن اومده، اصلا نگاهی دوباره به قرآن داشته باشه. یه راهکار کلیدی خدمت شما بینندگان محترم. وام میگیرم از مباحث شیرین استاد و محضرتون تقدیم میکنم. تو این یه هفته زنگار از دل بزدائین. یکیشو که حقیر هدیه میدم به شما اینه که اگر پدر مادراتون در قید حیات ان شاء الله عمر با عزت داشته باشن، حتما تو این هفته ای که باقی مونده اگه یه خیلی کم کدورتی دارین، دلها به هر حال چرکین هست، حتما تشریف ببرید. فرزندان، دخترها، پسرها، عروسها، دستان پرمهر پدر مادرها رو بوسه بذارید. اونایی هم که پدر مادراشون این رحمت الهی شدن کنار خانه قبر برند و بخوان که انشالله پدر مادرها دعا کنن، شما پدر مادراتون دعا کنید، رو همه گذشته هاتون فیض و استاد دستتون درد نکنه، خدا رحمت کنه پدر مادرتون رو، خیلی استفاده کردیم. خدا یا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد، خدا نگهدار.